بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله شب زنده دار، 12 اردیبهشت 95.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله للأراضين أرواح الحافظة عجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در ادله داله بر کفائیت وجوب امر معروف و نهی از منکر. گفتیم به کتاب و سنت و عقل و سیره و اصل برای اثبات این مطلب استدلال شد. کتاب گذشت و نتیجه این شد که از کتاب خدا نمیتوان برای وجوب کفایی استفاده کرد. و اما سنت، در سنت هم فقط یک روایت در این باب استدلال به او شده و بیش از این هم در تتبعی که بود پیدا نشد. حالا ای آیون به روایت دیگری برخوردن داد بفرمایید. همون روایت مسعدت ابن صدقه که دیروز خونده شد، سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الامر بالمعروف و نهی عن المنکر واجب هو علی الامه جمیعا. فقال لا، حضرت فرمودند بر همه امت واجب نیست. همین فراز، همین مقطع، همین جواب نفی دلالت میکند بر اینکه این وجوب، وجوب کفایی است نه وجوب عینی. چون اگر وجوب عینی بود علل امت جمیعا بود. بنابراین وقتی حضرت اون رو نفی فرمود بر امت جمیعا نیست، اثبات می شود در این که پس وجوب وجوب کفایی. توضیح مطلب این که در اینجا بالاخره این وجوب از دو حال امرش خارج نیست، یا کفایی است یا عینی است به حسب عقلی، که از این حیث واجب تقسیم، وجوب تقسیم میشه به وجوب کفایی و وجوب عینی. بعد حضرت اون یکی را نفی فرمودن، وجوب عینی را نفی فرمودن. خب وقتی اون نفی شد اثبات میشه اون دیگری، در حقیقت این برهان صبر و تقسیم. این تقریب استدلال به این دو. بعد فقیل و لمه قال انما هو علی القوی المطاع القالم بالمعروف من المنکر لا على الضعفاء الذين لا يهتدون سبيلا. و الدليل الى تا الى انقال و الدليل على ذلك كتاب الله عز وجل ولتكن منكم امه الى اخرها فهذا خاص غير عام كما قال الله عز وجل ومن قوم موسى امه يهدون بالحق يعدلون ولم يقل على امه ولا على كل قوم وهم يومئذ الامم مختلفه والامه واحد فصاعدا والامه واحد فصاعدا فصاعدا. از اینجا هم قد یستفاد به این بیان که حضرت میفرمایند که این امتی که در آیه ولتکن هست و داره مساله امر معروف مطرح میکنه یه نفر، که بعد صاحب جواهر فرماید اون یه نفر هم امام عادل است، امام معصوم. حالا بنابر تطبیق به امام معصوم و امام عادل، حالا به اون جهتش کار نداره، میگه این یه نفره. این هم با مسلکی که در باب وجوب کفایی گفته شده است، به خصوص از عامه که در باب واجبات کفایی مکلف یه نفره، اما اون یه نفره ما نمیشناسیم، ولی که علم الله معلومه که کیه، یا فی علم الله هم حتی معلوم نیست یه نفر مردد. پس بنابراین حضرت بعد برای فرمایش خودشون به آیه شریفه استدلال فرمودن و امت رو هم در آیه شریفه یک نفر قرار دادن و این با همون وجوب کفایی زاده داره. بنابراین روایت تعلیلا و معللا هر دو دلالت میکند بر این که این وجوب وجوب عینی نیست و وجوب کفایی. این تقریب استدلال به این روایت به دو جاش، به هم تعلیل و هم به معلل. آیا این استدلال تمام هست یا تمام هست؟ خب وجوهی از مناقشات در اینجا وجود داره. مناقشه اولا که بزرگانی فرمودن اینه که این روایت ضعف سند داره، چون راوی مباشر از امام مسعدت ابن صدقه است و مسعدت ابن صدقه توثیق که نداره در کتب رجال هیچی، علامه او رو تضعیف کرده. مرحوم مجلسی در وجیز تضعیف فرموده. پس بنابراین سند ولو تا ایشون معتبر باشه، اما خود ایشون که راوی مباشر از امام علیه السلام هست، لم یثبت وثاقته، اگر نگیم ثبت ضعفه، به خاطر جرح مرحوم علامه و مرحوم مجلسی قدس سرهما. خب این اشکال از برای تخلص از این اشکال راه‌هایی ارائه شده. یک راه فرمایش صاحب جامع المدارک است قدس سره که ایشون فرموده بله این روایت ضعیفه، تصدیق کردن ضعف را از جهت اشتمال بر ضعفا زدن یا ضعیف، ولی فرمودن این روایات که اینم جزءشه در کتب اکابر علماء شیعه ذکر شده، اصلا این روایت در کافیه، در تهذیبه و مزامینش هم مزامینیست که ارقای از این است که ما بخواییم بگیم که یک کسی غیر از امام اون رو بافته و ساخته و وضع کرده. بنابراین که هم نه از مجموع این که هم اکابر علما اون رو نقل کردن و در کتب اکابر علمای شیعه مذکوره و هم مضمون یه مضمون بلندیست که نمیشه گفت کسی اینو ساخته و پرداخته، ما اطمینان پیدا میکنیم و اطمینان حجت و یا گفته بشود به این که ولو ما اطمینان پیدا نمیکنیم، اما این چنین خبرهایی هم خودش مورد سیره اقلاییست که عملش میکنه. یعنی همین که یه مطلبی یه خبری در اعلام و بزرگان نقل کرده باشن، مضمون هم این چنینی باشه که موجب یه اطمینان نوعی میشه ولو شخصی نشود، این مورد سیره اقلاییست که بهش عمل میکرده. این یک راه. خب این راه اگر بخواد برای حدوث اطمینان شخصی باشه، این دارمدار این است که بین شخص، بین خودش و خدای متعال، از وجود این که در کافی و در تهذیب است و بالاخره یه مضمون این چنینی داره اطمینان پیدا کنه. اگر کرد حجت، این دیگه در مقام استدلال و مجاب کردن دیگران نافع نیست، این شخصی میشه، من از این اطمینان دارم کل. بلکه نه، کسی برایش اطمینان پیدا نشد، کمان که بعید نیست که بگیم پیدا نمیشه، یعنی حالا وجدانن که پیدا نشده برای ما هم چیز. چرا؟ برای اینکه بالاخره ما روایاتی داریم در کتب اکابر هم ذکر شده و مسلم است که اونها یا تمام نیست یا معارض داره یا و اگه اول کتاب من لایحضره الفقیه رو نگاه کنید مرحوم صدوق اونجا یه جمله داره، این جمله خیلی به درد میخوره برای خیلی جاها و جواب خیلی از حرفایی که ادعی میزنن. ایشون میفرماد من دعوم دعم مصنفین نیست که هر چیزی به دستشون و تو کتابشون نقل کنن. در این کتاب دعوم دعم مصنفین نیست، نه اصلا در کتاب من لا یحضر الفقیه دعوم دعم مصنفین نیست، بلکه اینجا روایاتی رو ذکر میکنم که متخذ از کتب مشهوره است که علیه المعول و علیه المرجع و بین خودم و خدای متعال حجته و افتی بهی و احکام به حکم به صحته. این یعنی این که بعضی میگن علما چجور بودن، کتابایی که بودن چجور بودن، صدوق داره میگه نه اینجور نیست، در مصنفین ندارم من در خصوص این کتاب. بله اکابر، همون اکابر مثل سعد ابن عبدالله، مثل نمیدونم حسین ابن سعید اهوازی، همون اکابر هم دیگه، بلکه اکابر الاکابر هم. نه نه همین ها هستن، خودش هم همین جوره، فلزا خودش دیگه در کتاب توحید صدوقش نمیگه همش حجته، فسالش رو نمیگه همش حجته، عیون اخبار و رازاش رو نمیگه حجته، بل خصوص من لا یحضر الفقیهش این چنین، چون اونم برای تقلید نوشته، برای عمل کردن نوشته، من لایه زرول فقیه. خب اونجا این تقید رو ایشون داره، ولی کتاب های دیگه این تقید رو نداره، الا اون کتاب مقنه و یا هدایه هم که اون هم برای عمل نوشته، اونم رساله عملیه است. علاوه بر این که اگر ما اطمینان پیدا بکنیم به این که حالا اکابرم نقل کرده و علو مضمونم داره، ببینید این مجموعاً این چنینیه نه تک تک مواردش، به خصوص که این روایت یک مدلولی داره که حالا بعداً خواهیم گفت که نه علو نداره بلکه معارض است و مخالف است از یک دید با بسیاری از روایات و بسیاری از اون چه که مسلمه از شریعته، که می‌فرماد که امر معروف و نهی از منکر فقط علل قوی المطاع بر اون واجب، ولی بر دیگران واجب نباشه. بله حالا یکی یکی داریم وجوه میگیم تا برسیم به اون. پس این یه راهه، از این راه نمیتوانیم که محقق خونساری در جامع المدارک برمیده، این راهیست که ایشون برمیده. راه دوم این است که ما احوالات مسئله صدقه رو بررسی کنیم. ما این رو قبلا در فقه چند سال پیش مفصل بحث کردیم، مسئله ابن صدقه رو و راههایی که برای اثبات وثاقتش میشود گفت، بعضی از دوستانم زحمت کشیدن شکر الله سعیه اون رو استخراج کردن، به نظر یه جزوه خوبی اون آقا زحمت کشیده آورد در آمده. خب به اونجا دیگه ارجاع میدیم چون خودش یه بحث چند روزه هست اون بحث. ولی اونجا که اختصارا اینجا عرض میکنم اینه که این مسعدت ابن صدقه در به خدمت شما عرض شد که تفسیر علی ابن ابراهیم وجود داره، بنابراین توصیف خاص درست نداره، اما وقتی در تفسیر علی ابن ابراهیم بود مشمول اون توصیق عام علی ابراهیم میشه، بنابر مذهب کسانی که این توصیق عام را نسبت به این تفسیر میپذیرن. و همچنین در کامل الزیارات، در سن اسناد کامل الزیارات هست که کسانی که باز مثل محقق خوری طبعا لصاحب وسائل قائلن به این که تمام من وقع فی اسناد کامل الزیارات اینها توصیف شدن به توسط خود صاحب کامل الزیارات، خب توصیف عام میشه و کفایت میکنه. ولی سابقا بحثی که کردیم ما گفتیم که توصیف تفسیر علی ابن ابراهیم را به کلی قبول داریم، ولو این که مناقشات بود، مناقشات رو بررسی کردیم، اون رو تقویت کردیم نسبت به تفسیر علی ابن ابراهیم تقویت، اما نسبت به کامل الزیارات گفتیم که 5 یا 7 مبنا در مورد کامل الزیارات وجود داره. اون مبنایی که اتخذنا این بود که کامل الزیارات اون چه که ایشون می فرماید این است که سند تا منبعی که من اخذ روایتش کردم تا اونجا معتبره و موثقه، نه کل من وقع فستنه، نه تا منبعی که من روایت رو از او اخذ کردم. و این جا به جا جا به جا مختلف میشه، پس تا منبع ایشون داره میگه و خود منبع و من بعد المنبع رو ایشون کار نداره. و این یه تزلعی میخواد که انسان تشخیص بده، چون علامتی نگذاشته، بیانی نفرموده که در هر سندی که ذکر کنه کرده انسان بتونه تشخیص بده و حد بزنه منبع کجا بوده. تا منبع تمام میشه. پس همیشه نتیجه این حرف اینه که مشایخ بلاواسطه ایشون مشمول توثیقاتش میشن، چون بالاخره از اون شروع میشه قتل متیقن مشایخ بلاواسطه. حالا گاهی تا منبع دو نفر هست پس هر دو میشن سقه، گاهی سه نفر هست هر سه میشن، گاهی چهار نفر هر چهار دو میشن سقه، و گاهی هم یک نفر فقط واسطه بین خودش و منبع یه نفر میشه. علایال نتیجه عملی برای ما همون حرف کسانی میشه که فقط مشایخ بلاواسطه رو میگیره. مازاده بر اون این اثبات میخواه، بله اگه واسطه بین ابن قولبه اینا منبعی باشه که ازش عکس کرده، میگیم بله اونم سبب است. و در ما نحنفی این امر ثابت نیست که این چنین باشه، پس بنابراین از کامل زیاران نمیتونیم استفاده. اما آیا تو رضا زنجانی کامل زیاره قبول ندارم فی ماه علم، مگه نظرشون برگشن؟ کمان که ایشون تفسیر علی ابن ابراهیم رو هم قبول ندارن. چند سال پیش جاید بود که تو مسجد حقانی، مسجد مرسه حقانی بوزای پنجشنبه، ایشون همین تفسیر علی ابن ابراهیم رو تدریس میکردن، منم شرکت میکردم در اون بحث، ایشون هم اشکالات عدیده باشن تفسیر علی ابن ابراهیم. ولی خب این اشکالات و اشکالات که دیگران فرمودن و اینا در یه جلسات متعددی در همین بحثای فقهی بحث کردیم. البته اشکالات خالی از قوت نیست، اما بالاخره جوابهایی هم برای اونا داده شد در حد حجیت. ولا بعث به این که من البته مشی خودم اینه که در مواردی که مستند کامل و زیارات میخواد باشه، یا مستند این تفسیر علی ابن ابراهیم باشه، یا مستند روایت ثلاثه باشه، صفوان و بزنتی و ابن ابی عمر، اینجاها رو باید فتوای جازم نداد، اینجاها رو باید احتیاط واجب کرد، برای اینکه این قلتش در مبانیش زیاده. از اینجا در این موارد نه براعتی میشه شد وقتی روایت وجود داره و سندش واسه اینا درست میشه، و نه اون ضرس قاطع مثل جایی که وثاقت افراد به طور مسلم به واسطه توصیف. از این موارد مواردی است که با احتیاط وجوبی باید کار رو تمام کرد. خب حالا پس بنابراین این میماند جرح علامه و جرح مرحوم مجلسی قدس سره ما. خب محقق خویی قدس سره و منتبه اهو میگن اصلا اینا متأخرین هم این دو بزرگوار، به خصوص علامه مجلسی، و اینا جرح و توصیفشون نسبت به اصحاب ائمه اصلا حجت نیست. چرا؟ برای اینکه اخبار اینا، شهادت اینا حتما و حتما چیه؟ حدسیه. چون ما میدونیم که علامه مجلسی هیچ امری در باب روات ائمه علیهم السلام از ما بیشتر در اختیارش نبود. کتابایی که ایشون داشته همین کتابی است که ما الان ما داریم، راهایی که ایشون داشته همین راهی است که الان در اختیار ما هست، همین رجال شیخ و نجاشی و کشی و همینا برقی و ببینو چیزه اضافه نداره که ما احتمال حسی بدیم. پس اگر ایشون فرمایشی می فرماید حتما اجتهاد کرده، حتما. همین مطلب راجع به علامه هم هست. بله این دو بزرگوار اگه معاصرین خودشون را یا کسانی که قریب الاصل بهشون هستن و میشه گفت که بله طرق حسیه ای داشتن اونا رو توصیف کنن، بله علی عین نه میپذیرن. حالا مثلا فرض علامه تا یه قرن فاصله با خودشون مثلا توصیف کنن، بله میپذیرن. مرحوم مجلسی همینجور میپذیریم. مرحوم حر عاملی میپذیریم نسبت جایی که قرب اصل دارن تفکر منابع درباره اونها قابل قبوله، اما نسبت به اصحاب ائمه علیهم السلام اینا حالشون با ما هیچ فرقی نمیکنه که ما بگیم یه راه حسی داشتن ما نداریم. نه، راه حسی همین است که هممون داریم. پس اگه اونا فرمایشی فرمودن رو حس نیست، حتما رو اجتهاد و حدسه. این علاوه بر این که محبت خویی نسبت به علامه اشکال دیگری هم داره، علامه اون است که علامه قدس سر و قاله به اصالت و اداله بود. یعنی هر آدم مسلمونی که ما فسقی ازش سراغ نداریم اصلا که بگیم عادله. این مبنای علمی ایشو خیلی داره توصیف کرده بر اساس همین. مسلمانیش ثابت فسقی هم که بر ما ثابت نشده میگیم عادله، توصیف میکنه. بنابراین یه مبنایی داره که اون مبنا رو قبول نداره. حالا فرضی قبول نداریم، پس بنابراین به دو بعدشون حرفای علامه رو قبول داریم. اون حرف اول مال همه جا، حرف دوم مال توصیفات. عرض میکنم به این که این فرمایش محقق خویی نسبت به مرحوم مجلسی قدس سر رو تام و تمام. بله، مرحوم مجلسی هیچ راهی اضافه بر اون که ما داریم نداره و شاهد و علی کتاباش که اونا منابع رجالی چیزایی که نام بره همین است که الان ما داریم و هیچ امر اضافه ایشون نداره. هرچی هم داشته امر اضافه اونیست که تو بهار آورده دیگه ایشون. و شکر الله سعیه که خیلی کار بزرگی کرده و از عصر سعدی استفاده کرده و این کتاب هایی که منتشر در اقصا نقاط بوده و در معرض زوال بوده ایشون اینا رو جمع آوری کرده و حق بزرگی بر شیعه داره ایشون که اینا رو حفظ کرده. و اما نسبت به علامه هلی صاحب قواعد و اینها، نه اونجا درست نیست سرمایشی میشود، چون همونطور که از بارها عرض کردم این بزرگان ایشون اولا یک رجال صغیر داره که اون متاسفانه این فقط به دست ما رسیده، اما رجال کبیرش که خودش فرموده که ما یه رجال کبیر داریم اون به دست ما نرسید. اینشون شاگرد ابن طاووسه و همچنین جناب ابن داوود که رجال ابن داوود، اینا شاگردان ابن طاووس. ابن طاووس کتابخانه بسیار مهمی داشت که الان بعضی مستشرقین رساله کتاب بزرگ قطوری نوشتن کتابخانه سید ابن طاووس، و الان یک کتابی از ابن طاووس وجود داره سعد الصعود. شما به این کتاب که مراجعه کنید یک کتابی تقریبا اونم پر صفحه هست، 500-600 صفحه شاید داشته باشه، گلچین کرده از کتابایی که پرش بوده سطوری رو گلچین کرده. نه، و بسیاری از اون کتاب دیگه الان لا عین ولا اثر له از کتب روایی، کتب غیر روایی. و پس یه عصری بوده عصر این بزرگان که هنوز راه‌های حسی مسدود نشده بوده. بله، یه قدری کاهش پیدا کرده بوده نسبت به اصل شیخ طوسی، ولی مسدود نشده بوده، بلکه باز متوفر بوده. خود ابن داوود بارها و بارها در رجالش میگه رجال شیخ طوسی به خط یدهی میشه من هست. هنوز اینا اینجوری بوده، بلکه صاحب معالم در اول منطقه الجمان اگر نگاه کنید ایشون میفهمه تهذیب به خط شیخ طوسی بلمان. اینا خاندان علم بودن، شهید ثانی و خاندان علم بودن. این کتب اینا خطوط علما، مطالب علما، سینه به سینه، ید به ید اینا میچرخیده. بنابراین علامه زمانش و خصوصیت تحصیلیش و امکان تحصیلی و اساتیدش جوری بوده و کلن اون از جوری بوده که راه احتمال حس متوفره و مثل اصل مرحوم مجلسی قدس سره نیست. ولی ما میگیم توثیقات و جرهای علامه اونجایی که واقعا ایشون خودش این کار رو کرده بوده خیلی وقت نقل میکنه از دیگران. جون اعتبار به اون منبول المن است. این لا است. خب حالا در معنوی چی؟ پس برای ایشون معارض داره میگه توصیف ایشون داره جرح میکنه دیگه. این جرح ایشون با اون توصیف عام که ما میخوایم از مثلا تفسیر علی ابن ابراهیم در بیاری معارضه میکنه. بله حالا اینا رو از خب این حالا در اینجا که به اصالت العداله کاری نده، اون اصالت العداله هم ثابت نیست که علامه این چنین فرموده است. و شاید مثلا را بیست چند سال پیش آیت الله وحید دامز العالی استاد معظم ما ایشون چند روز شاید طول کشید که اثبات کردن این فرمایش محققی درست نیست و ایشون اصالت العداله ای نیست، علامه اصالت العداله ای نیست و این از این جایی برای محققی اشتباه شده. و اما به خدمت شما عرض شود که اینجا چجور میتونیم تخلص بجوییم از این مسئله. اینجا هم اینجوری فرموده شده که این جناب مسعدت ابن صدقه عامی یا در بارش گفته شده عامی یا بطری یا آمین، یعنی خب معلومه دیگه، یعنی از اهل خلاف بسنده. بطری ها کسانی هستن که خلافت امیرالمومنین سلام الله علیه رو قبول دارن و وصایت بلا فصل ایشون رو که از طرف پیامبر قبول دارن، اما اینا میگن خود امیرالمومنین حاضر شدن اونا باشن، پس خود حضرت این کار کردن، اونا قاسب نیستن، خود حضرت. خب یه دیگه اینجوری اینا بطری میشون. علامه قدس سرای مذهبی داره، اینم من شیخون الاستاد دامزن الله است که ایشون این مرتبه رو فرموده. یعنی علامه نه نظرش اینه هر سنی فاسق، پس بنابراین ایشون اگه تضعیف کرده بر اساس اون مذهبشه و چون یه هر سنی فاسق و خبرش حجت نیست، بنابراین چون این مبنا رو ما از علامه سراغ داریم، اینجا تضعیف علامه قدس سر رو چون بر اساس این مبناست، ما این مبنا رو قبول نداریم. مبنای سعید ابو حجت خبر واحد اینه که کل الملاک بر وساقت مذهب دخالتی نداره. اگه آدم موثق است کافر عربی هم باشه، آدم ثقه باشه، خلاص بم. پس بنابراین فرمایش علامه در اینجا تضعیف علامه چون بر اساس این از که ایشون عامیه تمام است. مرحوم مجلسی هم قدس سر رو ایشون میفرماید، این هم یه نکته ایست که ایشون دارن که مرحوم مجلسی هم تضعیفاتش دلیل بر این نیستش که ایشون، حالا علاوه بر این که ایشون چون از متأخرین هست و خبرش اجتهادیه، یه مطلب دیگری هم در مورد علامه مجلسی هست در تضعیفاتش و اون اینه که ایشون کثیرم که لا یدری انه ضعیفون ام ثقتون میگه ضعیفون، پس بنابراین جایی که میگه ضعیفون حتما معناش این نیست که من میدانم اون ضعیف است، نه ممکنه در اثر ندانستن حال باشه، هیچ وقت لا اقتضا با اقتضا معارضه نمی کن. اون که میگه صفتون میگه من میدونم صفتون، ایشون اگه میگه ضعیفه این من نمیدونم، خب نمیدونم که با میدونم تعارض نمی کنه. یا یه بیانیه آمد گفت این پاکه، هیچ یه بیانیه گفت من نه خبر ندارم من نمیدونم که تعارض نمی کنه. یه بیانیه آمد گفت زید اعلم هست، بیانیه دیگه میگه من خبر ندارم، تعارض نمی کنه که اگه اون بگه اعلم نیست نفت کنه حرف او را بله بگه من لا ادریم. پس چون تضعیفات مجلسی قدس دو اشکال داره، یک من المتأخری نیست که بر اساس اجتهاد، دو از ایشون سراغ داریم این مبنا را که وقتی میگه ضعیفون معناش این نیست که حتما اعلم و فیه ضعفن، بلکه معنای ضعیفونش اینه که یا اعلم و ضعفن یا لا ادری. پس بنابراین فرمایششون معارضه نمیدن. علامه هم قدس ذر رو اگه تضعیف کرده بر اساس عامی بودن این، پس قول ایشون هم در تضعیفاتش از این تضعیف اینجا چون این عامی هست و خودش هم فرمده عامی هست بزنم حجت نیست، بنابراین جناب مصدق صدقه میماند و توصیقش از توصیق عامی که داره. و گفتن یا اگر وساقت ایشون را این که روایاتی که ایشون نقل کرده است که انسان جمع آوری بکنه که الان یه مقداری هم دارن انجام میدن به مسند مثلا ابو بصیر، مسند زراره، مسند محمد ابن مسلم که این پراکنده ها دوره جمع بشه یه جا که آدم بدون روایات اینه و صبر در روایات و استقراء روایات نشون میده که این آدم چه موقعیتی داشته، چون این روایات پراکنده آدم یادش نیست که حالا بتونه از او استنباط کنه کشف کنه که این چه جور آدمی بوده چه نه روایاتی هم بودم یادش نیست، اما یه جا باشه این روایات یه جا جمع بشه مسند باشه از این راه هم. و کسانی که حالا به روایاتشون توجه کردن گفتن روایاتش همه متقن و مناسب و موافق و ملائم با روایاتیست که بزرگان اصحاب نقل میکنن. این هم حالا اگه در بعض دلیل قرار دادن اگه دلیل قرار ندیم این یا اگه دو رسالتش را بنابراین به این نه. حالا علاوه بر این که پس رساقت ایشون از این راه ممکن است بهش اعتماد کنیم، بنابراین روایت ولو در تحصیب باشه، در من لا یعذر باشه، در استفسار باشه، در کتب دیگر باشه، از ناحیه مصدق ابن صدقه میتونیم بگیم مشکلی نداره. اما خصوص روایت ما، این روایت ما به حمدالله در کتاب کافی هم روایت شده و الان مسلکینا که تقویت کردیم کفایت میکنه وجود روایت در کافی برای حجیت، ولو سند ضعیف باشه از این راه هم میتونیم بگیم این روایت معتبر است. بنابراین اشکال سندی به این نحوه قابل تخلص. اما اشکال دوم، اشکال دومی که در اینجا وجود داره اینه که باز مضمون این روایت مضمونی است که ظن بر خلاف صدورش برای انسان پیدا میشه. اگر نگیم که اطمینان داشت و حجیت اماره مشروط است به اینکه ظن بر خلافش نداشته باشه، توضیح مطلب این است که خب این همطور که خوندیم امام بفرمایند که نه بر همه امر معروف نهی عن منکر واجب نیست، بر کی واجبه؟ علی القوی المطاع القانم بالمعروف من المنکر، علی القوی المطاع القانم بالمعروف، خلاف مسلمه و هم به سیره هم به اتماع هم به روایات متکاسره، نه عالم مطاع این چنینی لازم نیست. یعنی بر مردم عادی که دارن میرن یه گناهی داره انجام میشه واجب نیست؟ عالم مطاع باید باشه، اونم نه هر عالم، هر عالمی هم که مطاع نیست. خیلی وقتا یه عالم توی یه شهری توی یه جایی کسی اعتنابش نمی کنه، همه علما که مطاع نیستن، یکی میبینه عالم مطاع میشه یک موقعیتی پیدا میکنه ازش اطاعت میکنن به حرفش گوش میکنن، خیلی موجود نیست. تو ائمه علیهم السلام و کیفه به شاگردان اون امام صادق سلام الله علیه خدمتشون عرض شده آقا شما چرا استلام حجر نمیکنید؟ امام سجاد سلام الله علیه استلام حجر میکردن، آقا من برای حضرت سجاد کوچه باز میکردن، آقا میرفتن تا اونجا سلام مردم کوچه باز میکردن، حضرت موقعی کارو نمی کنن، من مثل آدم ها عادی ببرم فشار است و نمیشه بود. امام صادقه که اینقدر عظمت هم داره حتی در اعیان اونا، این اومد علمان سنت شاگردان مهم میشون، ولی در این حال مکانت اونجوری متعال عالم متا نبود، عالمی بود که لا عالم فوقه متا بله نبود. الا در یک محدوده و یک چیز خاص متأسف. خب این به خدمت شما، این داره روایت میگه علال عالم المتاع العالم، این یه مضمونیست، این یه مضمونیست که ظن برخلافش داریم اگر نگیم و با ادله دیگه نمیسازه. و شرط حجیت خبر واحد اینه که ظن برخلاف نداشته باشیم. این هم یه مطلب که گفته شده است. البته اگر ظن برخلاف باشه این اشکال مبنایی است. کسانی که این همچین مبنایی رو دارن، کل کلباسی قدس سر رو که شیخ در رسائل نقده و که شیخ نال استاد دامز الله، بله. و اگر حالا از نظر مبنا و اما از نظر بنا که آیا این اشکال اینجا وارده یا نه، این اشکال در صورتی، اولا همه فقرات حدیث اینجور نیست که این مشکل رو داشته باشه. این مشکل مال کجاست؟ مال معلل، مال علت. اما تو معلل که همچین نیست. حضرت فهمون لا اون گفت بر همه واجبه، حضرت فهمون نه، بله دو تا کلامه. اگه این بعدی سوال نکرده بود، چون داره میگه فقال تو لما همون اول بود بر همه واجبه، حضرت فهمون نه، تمام، چون انحلالیه دیگه، ادله حجیت انحلالیه، یعنی نسبت به هر فقره فقره و هر فراز فراز انحلالیه. مثل روایات دیگه که داریم، مثل شما الان در باب صوم میگید چی؟ میگید دروغ بر خدا و پیغمبر چیه؟ مفتر است به مفتر، مفتر آدمه، مفتر این چیز هست، مفتر است دروغ بر خدا و پیغمبر، مفتر است. خب روایتش اینه که اون ینقض الوضوء و صوم، خب وضوء شده در خلاف اجماع و مسلمه در شیعه است، نه دروغ بر خدا بگم وضوء آدم باطل نمیکنه، ولی صوم آدم رو چه تفکیک در حجیت به خاطر انحلال، بله تقیه، احتمال تقیه که مضر نیست، اگر معارضی باشه گفتن حمله بر تقیه میکنه، ولی همینجوری که احتمال تقیه مضر نیستش، نه احتمال مضر نیست، احتمال تقیه مضر نیست مادامی که معارض نداشته باشه. نه نمیره، اصل جواب نمیره، خود جد نداره، نمیره. نه نه اون تعلیله، تعلیل رو شاید آقای ناقل اشتباه کرده، اما در معلل هم اشتباه کرده، دلیل مدرم اشتباه کرده، ادله حجیت میگه اون قبول کن، اما تعلیل را میگه نه این تعلیل اشتباهی درش رخ داده. مثل این که در یه روایت جدایی مستقلی یه حرف اشتباهی رو نقل کنه، بنابراین اینجا اشکال داره روی این مبنای تفکیک، و بگیم این موارد چون انحلالیه تفکیک در حجیت میشود، بنابراین باز لاغ است. علاوه این امر سوم این است که این که میفهمد علل قوی المطاع معلوم نیست بعد در خلاف ظاهری باشه، و بگیم زن بر خلافش داریم یا خلاف مسلمه. این العالم و یه وقت ما چیکار میکنیم؟ العالم یعنی تو ذهن ما میاد، یعنی عالم یعنی یک شخصیت پر علم برجسته که عالمی که میگیم، اما العالم بالمعروف یعنی بلد بشه، مثلا همون شرطی که بعدا میگیم میگه از شرط عمل معروف میگه بلد بشه، به کی عمل معروف واجبه؟ کسی معروف بهش بود. این العالم معنیش این نیست العالم متا هم باشه، یعنی برمش گوش کنم که اثر بکنم، ولی برمش گوش کنم اثر نداره، اونم به خاطر احتمال تأثیر میشه. پس علل قوی المتا این در حقیقت شرط، همون شرط احتمال تأثیر رو باید درست بکنم، آدم قوی باشه که اطاعت میشه که پس احتمال تأثیر بوده، ولی اینجور نمیشه احتمال تأثیر نمیده. اونم العالم، عالم نه یعنی آیت الله بروجردی، نه یعنی امام، نه یعنی شیخ طوسی، الان عالم به چی؟ بالمعروف بدونه چی چی واجب چی چی حرام، اینا رو هم تشخیص بده. پس اگه اینجوری معنا بکنیم، اونم لااقل اگر بدونم معنایی که تو ذهن میاد اون باشه، اما به قرینه روایات، به قرینه مسلم، به قرینه خفوف این کلام به اون مسائل، شاید معنی عبارت این باشه. و اگر این گفتیم دیگه اصلا مشکلی نداره. و باز بعضی توجیهات دیگه هم داره که انشاءالله بعد مسلم